بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك یا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 85 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. البته با عرض شرمندگی این بخش جلسمون یه مقدار کوتاهه، چون ساعت 3 من باید یکی از بچه ها رو ببرم دندون پزشکی، بنابراین به او گفتم آماده باشه که مثلا چند دقیقه به 3 دیگه من راه بیفتم، حالا یه خودم با تأخیر برسیم اب نداشته باشه، ولی انشالله که باز همین مقداری که در بین برنامه ها وقتی رو با هم قرار دادیم مفید بوده باشد. رسیدیم به صفحه 186. در میانه صفحه: پس در این بحثی که در گفتارهای آینده خواهیم داشت، 1. منظور ما مباحث خلقت و بحث واجدیت و مالکیت نیست، وارد بحث وجدان خدا هم نمی شویم. اینجا در واقع به این بهانه این رو تفکیک کرد تا سرفصل دیدگاه‌های مختلف در بحث وجدان رو زحمت بکشین خانم تمیزکار بخونین این مقاله. صفحه 186 پایین صفحه این مقاله.
این مقاله فعلا به وجدان خداشناسی نپرداخته است، بلکه یک بحث زیربنایی در معنای عمومی وجدان را مطرح می‌کند. چون در همین بحث عمومی که از وجدان داریم، وقتی بخواهیم درباره وجدان خدا سخن بگوییم، باید ملاحظاتی در نظر بگیریم. این سخن بدان معنا نیست که اگر که این دو بحث از هم جدا باشند، بلکه در واقع این بحث مقدمه است برای وجدان خدا. اما وقتی در وجدان خدا سخن میگوییم، این بحث مثلا با بحث وجدان کمالات نفسانی خودمان کاملا مختلفند. ولی برای اینکه بحث وجدان خدا را خوب متوجه بشویم، طرح بحث عمومی وجدان لازم است. لذا خوانندگان گرامی، بحثی را که در موضوع وجدان داریم با وجدان خدا منطبق نکنند.
بسیار خوب، توضیحی بود که قبلا دادیم، ایشونم جهتش رو بیان کرد. سرکار خانم نوروزی، دیدگاه های مختلف حول بحث وجدان بفرمایید بر اساس
آنچه از متن درس های معارف مرحوم استاد در دسترس ما قرار گرفته، چند دیدگاه متفاوت در بیانات شارحان این مباحث پیرامون کاربرد لفظ و مراد از وجدان، چه به صورت صریح ذیل لفظ آن و چه به صورت ضمنی در کاربرد آن پدید آمده است. حقیقت آن است که تأکیدهای موجود بر دریافتهای وجدانی در درسهای نخستین مبحث توحید در هر دو دوره تدریس و پیوند دادن آن به راه انبیاء علیهم السلام و این نکته که حکایت وجدان حکایت نابی است که در آرای اندیشمندان بشری محفور واقع شده و این کیمیای گرانقدر در گذر دوران در تاریخخانه حجاب افکار بشری به کناری نهاده شده است. به پررنگ شدن دیدگاه یکم و دوم که به دنبال می آید انجامیده است. به علاوه در برخی از این تحلیل ها بحث معرفت وجدانی کنه اشیا با رویکرد معرفتی وجدان پروردگار در هم آمیخته شده است.
خب ببینید، من یه مروری بکنم، البته تیزهوشان شما اینا براشون سریع تدائی میکنه بحثا رو، ولی من برای اینکه خودم هم بالاخره در حیطه تیزهوشان نیستم و باید یه خورده مرور بکنیم و یادآوری بکنیم، چند نکته رو عرض کنم. مرحوم حاج آقای حلبی یا شیخ محمود حلبی دو دوره تدریس بحث توحید داشتند. این که میگه که هر دو دوره تدریس، یعنی بالاخره ایشون با وجود کهولت سنشون در زمانی که بالاخره سن و سالی هم ازشون گذشته بوده، نشستن برای یه عده از جوانان مباحث توحیدی رو گفتن، شبیه این رو دیگران هم داشتند با رویکردهای مختلف. بسیاری از کتابهایی که در بازار هست از افراد مختلف اینها یا تدریس هاشونه که عده‌ای پیاده کردن و یا به عبارتی تقریرات شاگردانشون هست. یعنی شاگرد فارغ از این که به هر حال متن سخنرانی استاد رو بخواد پیاده بکنه و بعد تبدیل به کتاب بکنه، یادداشت‌های خودش رو منتشر کرده و این تو بازار متداوله، تو بازار نشر و کتاب. برخی از عالمان آثارشون آثار قلمی نیست. من یکی از علمایی که حدود شاید 40 جلد کتاب بیشتر داشته باشه، خودم از ایشون شنیدم که ایشون گفت من یه دونه کتاب ننوشتم و هر آنچه در بازار هست آثار کلامی ایشونه که مکتوب شد. به هر حال دو دوره تدریس شده و این دو دوره رو پیاده کردن، منظم کردن، منقح کردن، به اصطلاح سندیابی کردم و به تدریج این رو یه شکلی دادن که مزج این دو دوره و به اصطلاح نتیجه این دو دوره وقتی که توسط یکی از شاگردان مرحوم حاج آقای حلبی وارد بازار می شود کتاب درسنامه معرفت توحیدی. یعنی به یه عبارتی شما اگر بخواید ببینید تو این دو دوره چی تدریس شد، همین جزوه درسنامه معرفت توحیدی را بخوانید، مباحث هر دو دوره است. از این جهت اگر فکر کردید که می تواند مباحث خوب و نیکویی برای شما داشته باشه و با خواندن کتاب وجدان رغبت افزونتری پیدا کردید به اینکه به جزوات توحیدی و تدریس های توحیدی مرحوم حاج آقای حلبی مراجعه بکنید، این کاملا در اختیار اوناییتون که قبلا خوانده اید و مراجعه داشته اید، بالاخره استفاده هایی کردید. اونهایی هم که مراجعه نکردید این فرصت هست. یه زمانی اینا در حد جزوه های کپی و مثلا با خلاصه کج و کوله و غلطگیری نشده و اینا بالاخره در اختیار کسایی که میخواستن این مباحث رو یاد بگیرن قرار میگرفته. الان به صورت یک کتاب منظم منقه تنظیم شده خیلی با به لحاظ ادبی منظم شده در اختیاره. حالا غفلت بکنیم و نخونیم و استفاده نکنیم، خب حیف. این توضیح در این نکته. نکته بعد، اگر یادتون باشه تو مقدمات هم آقای دکتر بهشاد گفتند که آقا این موضوع برای شاگردان و مخاطبان حاج آقای حلبی ایجاد برداشت های مختلفی کرده. چرا؟ ببینید ایشون از تعبیر وجدان استفاده کرده و این تعبیر برای افراد خیلی روشن نبوده. اون موقع هم خیلی، حالا در همون زمان تدریس، خیلی این حساسیت ایجاد نشده که آقا دقیقا منظور شما از این اصطلاح در این قسمت یا در اون قسمت چیه. بعضیا خیلی خوشحال شدن که خب یه اصطلاح جدیدی هم پیدا شد و مثلا ما یه مطلب نوعی هم پیدا کردیم و بر اساس برداشت خودشون مطلب رو توضیح دادن رفتن جلو. همینجوری که اینجا اشاره کرد نویسنده محترم، خب این وجدان در مباحث خلقت، در بحث وجدان خدای متعال با وجدان حقایق در عالم مخلوقی متفاوته، ولی اصطلاحی که جاهای مختلف به کار برده شده. ضمن این که مرحوم آقای حلبی در تدریس هاشون اشاره و تأکید کردن که خلاصه بحث وجدان از اندیشمندان بشری مغفول واقع شده، حجاب افکار بشری مانع از این شده که وجدان بتونه خوش بدرخشه. بنابراین باز ذهنیت ها رو نسبت به این تعبیر حساس کرده. پس ایشون داره با این مقدمه وارد دیدگاه مختلف پیرامون بحث وجدان میشه. حالا میگه اینجا من یه تیکه هایی رو میخوام توضیح بدم، ببینیم چیزایی که توضیح میدن با اون چیزایی که من عرض کردم یه همپوشانی پیدا میکنه و بعد انشالله بحث تکمیل میشه. بخوانند بزرگوار دیگری، سرکار خانم مؤمن میتونن بخونن.
استاد در ابتدای تدریس دروس توحید با مخاطبانی روبرو بودند که در مطالعات اسلامی سابقه تحقیق چندانی نداشتند. حد اکثر در بحث توحید کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم می‌خواندند یا کلاس‌های دیگری بودند که کتاب‌های ساده‌تر مانند آثار آقایان صبحانی و مکارم شیرازی می‌خواندند. مباحثی که مطرح می‌شد در همین فضا بود و استاد ممانعتی نمی‌کردند به دلایل خاصی که جای آن در این نوشتار نیست.
خب کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم مال کیه؟ آقای مطهری پینوشت زده اند بر نوشته مرحوم علامه طباطبایی. این دوتا با هم چاپ شده، یعنی متن اصلی متن آقای علامه طباطبایی، پینوشت ها که خودش باعث شده که این کتاب مفصل بشه توسط، البته شما در اون کتاب کاملا برخی از رویکردهای فلسفی مرحوم استاد مطهری، مرحوم آقای طباطبایی رو در موضوعات توحیدی میبینید. ما هم در بعضی از جلسات قدیم بعضی بخشاش رو خوندیم، تذکراتی دادیم. فکر میکنم از جمله جلساتی که ضبط نشده باشد جلساتی است که ما چند جلسه بخشای از اصول فلسفه و روش رئالیسم رو خوندیم. الان یادم نیست که تو مجموعه های توحیدی بوده یا دیگر، ولی کتاب قابل تأمل و دقیق است. آقای صبحانی و آقای مکارم در اون سالها، یعنی مثلا تو دهه 40-50، جزو نویسندگان محقق به اصطلاح مجله مکتب اسلام بودن و به عنوان یه سری افراد صاحب فکر می نوشتند و نوشته هاشون رو هم مورد استقبال قرار می گرفت. البته بعد دیگه جهات نوشتاریشون و حرکتشون یه تغییراتی کرد، ولی به هر حال همچنان کتاب های آقای صبحانی کتاب های کلامی پرمطلبی است که در بازار وجود داره. یه کتاب های مشترکی هم حتی دو بزرگوار دارند. یه کتابشون که مشترک بود یادم هست پاسخ به پرسش ها بود، که مجموعه پرسش هایی که پاسخ داده بودند رو جمع کرده بودند و با هم منتشر کرده بودند. همسویی هایی دارند و شاید، حالا من در جریان نیستم، شاید در یه جزئیاتی هم اختلاف نظر داشته باشن، ولی به هر حال از اساتید علمی حوزوی شناخته شده اون دهه ها بودن. در کنار این دو بزرگوار مرحوم آقای علامه جعفری هم بودند و کسان دیگری که حالا الان وارد اون حیطه نمیشن. به هر حال اینجا نویسنده محترم دارن میگن که مخاطبان نهایت یک کتابی از آقای صبحانی خونده بودن، یک کتابی از آقای مکارم مثلا اصول فلسفه رو مثلا شاید یه تیکه هایشون مباحثه کرده بودن، ولی دیگه بیش از این دانش و اطلاعات دینی نداشتن. با توجه به اینکه فضای مجازی ما رو کمک نکرد و نتونستیم این قسمت رو تکمیل بکنیم، از محضر بزرگواران خداحافظی میکنیم. انشالله ادامه مطلب در جلسه آینده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في القبور.